بسم الله الرحمن الرحيم. شرح باب 11، استاد اشتاردی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین. لعنت الله علی عدائهم اجمعین. نوشته است که هذا الکتاب المسمى بالنافع یوم الحشر فی شرح باب الهادی عشر. کتابی است که نامیده شده است به نافع یوم الحشر، یعنی در روز قیامت برای نویسندش فایده داره. در شرح باب هادی عشر، وجه تسمیه به باب هادی عشر در ضمن خطبه هایی که بعد ذکر میکنن معلوم میشه که چرا بهش میگن باب یازدهم. خطبه ای دارد فاضل مقداد علیه الرحمه که این مفید است، این خطبهش. قبل از آنه که از مصنف متن این کتاب مال علامه حلی است رحمت الله علیه، شرحش مال فاضل مقداد است که به یک واسطه از علامه روایت نقل میکند. فاضل مقداد به واسطه شاگردهای علامه خودش نقل روایت از ایشون میکند. بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از چیز اجمال این خطبه ای که دارد، معمول بود از مصنفین سابق کتاب که می نوشتند در خطبه و در دیباچه اون کتاب مطالب اون کتاب را به نحو اجمال به صورت خطبه در می آورد که تناسب با مقصد اون کتاب داشته باشد. مثلا ملاحظه فرموده صمدیه، اول صمدیه که طالبی را دارد، جاز ولایت امیرالمومنین را که ذکر میکنه، جاز و اعناق نمیشی کاسر چی جزم و کسر و فتح و اینا، چون علم نحو است اون وقت در خطبه جازم و کاسر و اینها را ذکر کرد. و در سایر خطبه شهید ثانی علیه الرحمه در شهر لومه که متاسفانه آیون که لمعه میخونن همون از اولش میگن بسم الله الرحمن الرحیم کتاب و طهاره، ما قبل کتاب طهارت مطالب خیلی عالیه‌ای دارد. شهید ثانی علیه الرحمه اون خطبه را، خطبه مصنف را که مصنف خطبه‌ای داره شرح میداد، اونجا اون وقت در خطبهش گنجونده است اکثر کتب فقهیه را. در این حال این که کتب فقهی است اما اراده معنا کرده، اما اول کتاب لمعه را آقایون مراجعه کنن، اسامی کتب فقهیه را اونجا به صورت خطبه در آورده برای اینکه این فقه هست. فرد در اون شرح تجدید، تجدید الاعتقاد، علامه حلی علیه الرحمه که شرح کرده است تجدید الاعتقاد خواجه نصیرالدین طوسی را، در اولش کتاب‌های مثلا بعضی اسامی میبره که کلام است و معقول است و حکمت است و از این چیزا. شوارق ملا عبدالرزاق لاهیجی که قبر شریفش تو همون مسیر عرض کنم که خیابان که آدم میره یه قبری هست که آیت الله نجفی او را حفظش کرده، آی سنگ درست کرده و آی نوشته و فلان، مال ملا عبدالرزاق لاهیجی است. اون صاحب شوارق الالهام، شوارق شرح همون تجدید الاعتقاد خواجه نصیرالدین طوسی است. در اول خطبهش، خطبه که میخوند، اسامی کتب متکلمین و حکما و فلان به صورت خطبه در آورده. این کارها را، این چند تا مثال عرض کنیم، اینها را میگن براعت و استحلال. اسم شما زدن براعت و استحلال، میگن مصنف براعت و استحلال به خرج داده، یعنی در دیباچه کتابش مطالبی را گفته است که تناسب با مقصد کتاب دارد. حالا فاضل مقداد علیه الرحمه هم به نحو اختصار اون مقصد کتاب توحید است و نبوت است و توحید یعنی اثبات صانع و بعد صفات صانع که عالم است و قادر است و بعدا هم نبوت و اصول خمسه به اصطلاح. این اصول خمسه چون مصنف در این کتاب باب هادی عرش متعرض شده و فاضل مقداد شرحش کرده، لذا خطبش مشتمل بر این مطالب مختصر در این حال که مختصره اشاره کرده به اینجا. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي دل على وجوب وجوده افتقار الممکنات. اولین جملهش میگه حمد و ستایش اون خدایی را که دلالت میکند بر وجوب وجود اون خدا افتقار الممکنات. این اشاره به برهانی است که در محل خودش اقامه کرده اند برای اینکه ذات مقدس ربوبی واجب الوجوده، به جهت اینکه همه ممکنات طرف الوجود و العدم به نسبت به اونها الاسواء و خواسته باشد که یک طرف رو جهان پیدا کند بر طرف دیگر احتیاج به مرجح دارد و مرجحش باید واجب الوجود، و الا اگر اون مرجحش هم یه ممکن الوجود دیگری باشد نقل کلام در اون ممکن میشد و هاکذا، یا تسلسل لازم میاد و یا دور لازم میاد و هر دو چون محاله پس باید منتهی بشود به واجب الوجود. این کلمه اشاره به این جهته، میگه ستایش و خوبی ها ما اون خدایی راست که دلالت میکند بر وجوب وجودش، یعنی اون دلیلی که ما داریم که ذات مقدس ربوبی واجب الوجوده چی دلالت دارد؟ افتقار الممکنات، احتیاج همه ممکنات به ذات باری تعالی دلیل بر وجوب وجودش است. این یک کلمه. و علا قدرتهی و علمهی احکام المصنوعات، چون بعد از اثبات صانع در همین کتاب مختصر اول متعرض قدرت خدا میشد بعد متعرض علم، میفهمان دلالت میکند بر قدرت اون خدا و بر علمش محکم بودن مصنوعات، یعنی مصنوعات چون محکمه معلوم میشه صانعش قادر است و معلوم میشه صانعش عالمه، هم دال بر قدرت است هم دال بر علم. المتعالی، این جمله هم راجع به صفیه است، چون علم و قدرت از صفات ثبوتیه است و بقیه صفات ثبوتیه منتهی میشه به این دو صفت. مثلا فرض کنید که بصیرون، خبیرون، مریدون، رؤوفون، این صفات هایی که هرچه هست منتهی میشه به علم و قدرت چنانچه در محل خودش ذکر شده است. پس صفات ثبوتیه را فارغ شد. صفات سلبیه، المتعالی عن مشابهت الجسمانیات، اون خدایی که علو شأن دارد از اینکه شباهت به جسمانیات پیدا کند، یعنی اشاره به مجسمه و اشخاص دیگری که قائلن به اینکه خداوند عالم تشبه به یکی از این مخلوقات دارد، میخوان به کلمه متعالی بفهمونن که خداوند علو شأن دارد از اینکه شباهت، تعالی شأنه از اینکه شباهت به یکی از این مخلوقات داشته باشد. المتعالی المشابهت الجسمانیات، المنزه به جلال قدسهی المناسبت ناقصات، منزه است به سبب جلال قدسش. جلال قدس صفات جمالیه میگند و جلالیه، جمالیه یعنی خودش آرایش به اون صفات دارد، جلالیه یعنی اجل از این است که دارای این جسم نیست، مکان ندارد، زمان ندارد، مثلا احتیاج ندارد، محل ندارد، حال نیست، محل نیست، جز نیست، کل نیست. اینا همه از کنم که صفات سلبیه است. اون وقت این صفات سلبیه اسمش صفات جلالیه است، یعنی ذات مقدس ربوبی اجل و شأنن است از اینکه اینها را دارا باشد. این کلمه به این جهت اشاره ده، المنزه به جلال قدسهی، منزه است به سبب جلالت قدسش، ان مناسبت ناقصات، چون قداستی که ذات مقدس ربوبی دارد و تنزهی که این ذات دارد اجل از این است که مناسبت با ناقصات، ناقصات مطلق مخلوقات میگن، از صدر بالای مخلوق اول و عقل و روح و تا بگرد به عالم جسمانیات و تا نوبت ماها برسه. این عرض کنم که همه اینا ناقصاتن و ذات مقدس ربوبی واسه جلالت قدسی که دارد میفهمان منزه است از مناسبت ناقصات. نحمده حمدن یملع اقطار الارض و سماوات. این عبارت هم اشاره به این جهت است که هر کسی را که انسان ستایش میکند به اندازه صفات او باید ستایش کند. اگر مثلا یک کسی خدمتی میکند به مناسبت خدمتش باید ستایش کرد، به همون حد خدمتش، و الا اگر هر موجودی را از حد خدمتش بالاتر ببرن این قلوه بالمعنى العام و این مطلوبیت ندارد و مذمومه. زائد بر اون حدی که هر موجودی دارد انسان او را ستایش بکند، این برگشتش به مذمت میشه. و اگر یادتون باشد اوائل انقلاب، حالا برای مثال عرض میکنم، بعضی ها امام را خیلی بالا میبرد، خیلی میگفتن چه 4 تا 5 تا از این پیغمبرها را بذار کنار، ابراهیم و موسی و عیسی و اینا 4 تا، بقیهش این از همه بالاته. امام خوشش نیامد، اینا از عبارتی را گفت که دیگه از این حرف ها مختاره نزده. چرا؟ به جهتی که این از حدش بیرونه. از شیعو ازا تجاوز ان حده انقلب الى ضده. اگه یه چیزی از حدش تجاوز کند نتیجه معکوس میدهد. نمیشد که انسان مثلا ایرا بالاتر از همه انبیا بدوند. انا اخلصناهم به خالصت ذکردار در حق انبیا، انهم اندنا لمن المصطفین الاخیار در حق انبیا. و همون حدی که دارد، و عرض کنم که در روایات هم ائمه فرمودن هلک فینا رجلان غالن و غالن، یکی با غین یکی با قاف. غالن اونی که از حد ما را میاره، میگه علی خداست، خب این از حد بالا. و غالن اونی که از حد پایین میاره، میگه اصل علی علیاذ بالله مسلمون هم نیست. این هر دو طایفه هلاکن، هر دو جهنمی هن. چرا؟ بجنگی اون گلوف کرده، بلکه اون جهنمی تره که از حدش بالا میبره تا اونی که پایینش میاره. بنابراین با مقدمه این جمله عرض کردم که هر کسی که هر حمدی که میکنه باید به اندازه اون محمود باشد، یعنی اون کسی که ستایش میشود. میخوام بریم خدا را آدم باید چقدر تعریف کنه؟ خوبه، حد نداره که، چون کمال پروردگار حد ندارد، پس حمدش هم حد ندارد. بفض از باب زیگ حناب و اینکه عبارت از این دیگه چیزتر نمیشد گفت، این تعبیر رایی که شون کردن میفهمن ما هم میکنیم خدا را. نحمدو حمدن یملع و اقطار الارض و سماوات. اون چه که قطرها، قطر اون زخامت شیء را میگن، ارتفاعش این کلوفتی را میگن قطر، طول عرض نها، این قطر زمین و قطر همه آسمان ها، البته زمین هم جنس زمینه، یعنی همه زمین ها، به اندازه قطر همه زمین ها و به اندازه قطر همه سماوات. و اگر کلمه سماوات را هم از مادیات و غیر مادیات بدونیم، یعنی به اندازه همه ما سوالله ما ستایش میکنیم خدا. این وقت جاش میشه، اندازش میشه. چرا؟ به جهتی که خداوند تبارک و تعالی در ما سوالله تأثیر دارد صفاتش، پس هر جزئی از اجزاء این موجودات دلالت دارد بر محمودیت خداوند عالم. که عرض کنم که هر برگ ورقی و فلان دلالت میکنه بر توحید خدا، که سعدی گفته، این هم اشاره به همین جهت است که در هر برگی از برگهای درخت یک توحیدی درش خوابیده، آدم خدا را میشناسه. بنابراین این جمله عرض کنم که برای مناسبت حال، و الا برای پیغمبر این آدم بگه درست نیست، برای علی بگه درست نیست، تا برسه به مخلوقات و علمای دیگر. این عرض کنم که با اندازه ای که خدا محمودیت دارد، حمدش هم باید به اون اندازه باشد. حمدن یملع، یعنی یک ستایشی که پر کند قطر زمین ها و قطر آسمان ها. و نشکره، حمد با شکر. آقایون اگر حاشیه منطق، تهذیب المنطق، حاشیه مولا عبدالله، کتاب بسیار خوبیه، و عرض کنم که هم مختصر گفتم در اولشون هم یه خطبه ای دارد، فرق میذارن ما بین حمد و شکر. میگن حمد عبارت از ستایش کردن خداست بر صفاتی که خودش داراست ولو تعدی به غیر نکند. شکر عبارت از بله ستایش خداست بر اون نعمتهای ظاهره. مثلا بگیم که شکر خدا را که عالم است، این درست نیست. شکر خدا را که قادر است، درست نیست. اما شکر خدا را که آسمان را خلق کرد، خورشید را آفرید، ماه را آفرید، سایر موجودات را آفرید، باد و ابر و ماه و فلان، اینا چون مربوط به عالم جسمانیات و بهره برداریش به ما میرسه، اینجا ما نوبت شکر میرسه. لذا در مقام شکر اینجوری تعبیر میکنه، میگه و نشکره شکرن الا نعمه المتظاهرات المتواترات. و ما شکر میکنیم او را، شکری که بر نعمتهای آشکارایی که پی در هم دارد میاد، نعمتهای مادیه دنیویه که خورشید، تابش خورشید و مثلا طلوع و غروب تمام ستارگان و وزیدن بادها، همه اینا دخالت دارد در یه لقمه نونی که ما ها میخوریم. اون وقت اینا دنبال هم دارن کار میکنن، اینا چون دنبال هم کار میکنن، ما هم باید دنبال هم شکر خدا را بکنیم. اینطوری میشه و نشکره شکرن الا نعمه المتظاهرات المتواتر. خب این انطور و نستعینه الا دفع البعصا و کشف الضرا فی جمیع الحالات. و کمک میجوییم، اینم راجع به صفات فعلیه است، اونا راجع به صفات ذاتیه بود و اینها راجع به صفات فعلیه است که خداوند عالم قدرت دارد که دفع بعصا و ضرا بکند. ما کمک میجوییم و طلب استعانت و کمک میکنیم او را بر دفع بعصا و کشف ضرا. گفتن فرق بین بعصا و ضرا این است که بعصا اون بلایی است که میخواد بیاد، ذرا اون بلاش که آمده میخوان برطرف بشه. اون دفع البعثاه، اینم کشف ذراه. مثلا این خداوند بر هر دو باید استعانت بشود، برای هر دو، هم بلا نیاد هم بلای آمده برطرف بشد. و نستعینه الا دفع البعثاه و کشف ذراه فی جمیع الحالات. تا اینجا مال خدا و الصلاة علی نبیه الله علیه و آله و سلم صاحب الآیات والبینات، که هم صاحب نشانی ها و بینه های بر صدق دعوی خودش است. بینه به اصطلاح قرآن است که نه این بینه هایی که دو نفر شاهد میان شاهد، این البته بینه است، اما اون بینه ای که خداوند برای انبیا تعبیر فرمود یقین آوره، یعنی یقین آوره، یعنی واضح میکند، بین میکند، مبین است و مبین است. اینجوری پیغمبر اسلام هم صاحب آیات بوده نسبت به واقع مطلب و هم صاحب بینات بوده نسبت به دیگر، اون که واضح کند بر مطلب را. المکمل یا المکمل به طریقته و شریعته سائر الکمالات، کامل کننده است به سبب طریقه و شریعتش. طریقت و شریعت یه اصطلاح تقریبا مجعولی بعد از اسلام جعل شده که متصوفه میگن شما اهل شریعتی، ما اهل طریقتی. این اصطلاح مجعوله، این طریقت و شریعتی که ایشون میفهماین این نیست. اونا وقتی که میگن طریقت، ما اهل طریقتیم، نمازشون، روزشون، خمسشون، حجشون، همه رو گذارن کنار، میگن که عرض کنم که ناد علی پدر جد نماز هست، اینجوری کفایت هست. این طریقت و شریعت اصطلاح مجعول بدعت اونا در آوردن، شیاطین یاد دادن اینا را که امثال عوام الناس ماها را گول بزنن. و اما اینی که میگه طریقت و شریعت، یعنی به وسیله اعمالش و به وسیله بیانات شریعت، اون است که مشروع است، یعنی جعل شده است از طرف ذات مقدس ربوبی. طریقت عبارت از راه رفتنشه، یعنی در علم کلام در جای خودش، اینجا هم باید شاید ذکر بکنن در محل خودش در بحث نبوت، که هم قول نبی و هم فعل نبی و هم تقریر نبی و همچنین سایر معصومین، اینا حجته، یعنی گفتنش حجته و عمل کردنش حجته و در جلو او یه عملی انجام بدن که جای این هست که اگر حرام باشد نگوید، اینم حجت به این که عمل جایزه. اینا میگن تقریر، یعنی تثبیت میکند عمل دیگری را. و غیر معصوم فقط این مراجع تقلید که لاران عصد است، قولشون حجت، یعنی فتوا میدن بر این که حالا اگه یه مرجع تقلیدی عبای کوتاهی تا کمرش به دوش بگیره، بگن معلوم میشه که مستحب بادن عباش کوتاه تا کمر باش، میگن نه، اگر معصوم این کار کرد افاده استحباب میشه و استفاده کرد که جایز و فلان، و اما مرجع تقلید این کار کرد این دلیل بر جوازش نمیشه، چنانچه در این زمان ناهازا زیاد مورد ابتلا میشد و اینو بین الهلالین عرض میکنم، گاه گاهی مثلا یه عده میرون خدمت امام اونجا، خب مرجع تقلیدم هست و بنا میکنن موزیک زدن و درجا زدن و فلان، این ارتشی ها، خب اونجا موقع گفتن این که چه بگیم معلوم شه اینا همه جایزه، نه، اگه در حضور معصوم این کار کردن معلوم شه جایزه، اما در حضور مرجع او که نگفته این کار بکنن، اونا خودش این کار میکنن، اون وقت اینا نمیشه دلیل گرفت بر جواد، اونه که تقریر حجته، تقریر معصوم علیه السلام فقط حجته، تقریر غیر معصوم ولو حضرت سلمان هم باشد حجیت ندارد، قولش حجته، اونم در صورتی که نقل قول از خدا و رسول بکند ولو خودش انشاء بکند نه. بنابراین عرض کنم که به طریقتهی و شریعتهی، یعنی به رفتارش و گفتارش، هم به وسیله رفتارش ما را رهنمایی میکند، هم به وسیله گفتارش، بله، المکمل تکمیل کننده است به طریقتهی و شریعتهی سایر الکمالات، بقیه کمالات را، سایر در اینجا به معنای جمعی نیست، چون مقداری از کمالات را انبیای سلف آوردن، بوئستو لأتمم مکارم الاخلاق، من مبعوث شدم، برانگیخته شدم برای تتمیم مکارم اخلاق، نه برای احداثش. اینجا میگه سایر الکمالات و علی آله الهادین من از شبه و ضلالات، و بر آلش که رهنمایان ما هستند از شبهه ها و از گمراهی ها، که هم باید شبهه نداشته باشد هم گمراه نشد، الذین اذهب الله عنهم الرجس و طهرهم، اون اهل بیتی که اون آلی که خدا برده است، این اشاره به آیه تطهیره، برده است از اونها رجس را، رجس مطلق پلیدی، چه پلیدی سوری، چه پلیدی معنوی، چه پلیدی خلقی، چه پلیدی خلقی، همه اینها را مثلا رس میگن، و یذهب عنکم الرس، مثلا مفسرین گفتن به تمام مراتبی خداوند اراده فرموده است که اذهاب رس بکنه، الذین اذهب الله عنهم الرس و طهرهم، آیه را تطهیرا که مفعول مطلق نوعی دلالت بر عظمت اون عمل دارد، حالا اینجا دیگه تطهیرنشا نفرموده، میگه و طهر هم من از زلات، از لغزش ها اونها را پاکیزه کرده، یعنی اینا لغزش ندارن، سلاتن نفرمود و سلات علی نبیه، این سلاتن مفعول مطلق نوعی برای سلات است، یک درودی که تتعاقب علیهم که تعاقب الانات، همینطوری که ساعت اون عقربکش اون ثانیه شماش همش تک تک میکنه، همینجوری دنبال هم باید درود فرستاد بر پیغمبر و بر آلش، بر پیغمبر و آلش، دیگه فاصله رو نندازه بگه شبها درود میفرستم، روزا نه، تتعاقب علیهم که تعاقب الانات، یعنی همینطوری که آنات دنبال هم ثانیه و ثالثه و رابعه، اون چیزی که تصور عقلی دارد میاد و میرد، همونجوری باید درود بر آلش، چون ولی نعمن واسطه در فیضن، و اینایی که واسطه در فیضن به منزله آینه‌ای که روبروی خورشید نگه دارن نور را از خورشید بگیرد و به من پس بده، این واسطه هم باید احترام کرد، اون کسانی که واسطه در نعمت نعم ظاهریه و باطنیه هستن از طرف ذات مقدس ربوبی، اینها هم باید دنبال هم براشون درود فرستاد. خب اما بعد، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَخْلُقِ الْعَالَمَ عَبَسَا فَيَكُونُ مِنَ اللَّاعِبِينَ، میفهمان خداوند متعال نیافریده از عالم را عبس تا اینکه از جمله لاعبین باشد، در قرآن مجیدم اشاره به این شده است که افحسبتم انما خلقناکم عبسا، شما خیال میکنید که ما بازیگری در آوردیم، در جای دیگه میگه لو اردنا ان نتخذ لهوان لاتخذناهم لدنا ان كنا فاعلين، اگه ما بنام بود که در روی زمین یک ملعبه، یک میدان لعبی درست بکنیم و بزن و برقص و بکوب و اینا، ملائکه الله بودن، اصلا احتیاج به چیز نداشت، بشر نداشت، خلق نمیکرد، لو اردنا ان نتخذ لهوان، مفسرین گفتند که الا اتخذنا من لدنا ان كنا فاعلین. ان كنا فاعلین اگر یادتون باشه در مغنی ابن هشام در حرف ان شرطیه میگه ان به معنای قد، یعنی قد كنا فاعلین، نه ان شرطیه باشه، یعنی اگر نداره، قد كنا فاعلین. اون وقت بنابراین خداوند عالم این عالم را عقلا هم اینجوریه که نمیشد عبس آفریده باشد، بل لغایت و حکمت متحققت للناظرین، بلکه عالم را خلق کردن برای یک نهایتی، فایدهی و یک حکمتی که متحقق است، این حکمت تحقق بخشیده است در خارج برای اونایی که نظر دارن. نظر عبارت از عمیق شدن در مطلبه، نه نظر بنای چشممون الان نگاه میکنم، اونا نمیگن نظر، اونا میگن ابصره یا بسه. نظر افلا ينظرون الى الابل، یعنی یه قدی با تعمق و با تأمل به شطور نگاه کنید، خدا را میشناسید. اون وقت این برای ناظرین میفهمان تحقق بخشیده است، این حکمت و این غایت و این چیزش علت. وقت نص علی تلک الغایه، خداوندم تصریف فرموده است بر این غایت به تعیین، فقال و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، من نیافریدم جن و انس را مگر برای اینکه مرا پرستش بکنن. حالا اون ملائکت الله چون جنبه وحدانی دارن، اون دیگه خودش غایت متحققه. این جن و انس هست که چون دو جنبه دارد اینا را اسم برده، ولا ملائکت الله چندین برابر از جن و انس زیادترن، معذاره که اسم اونا نبرده، برای اون هست که اون دو جنبه ندارن، جنبه شعوی ندارن، اونا هم خانخواه عرض کنم چی میگن؟ اوتوماتی همینجوری عبادت میکنن خدا را، یه شهوت ندارن، گواز نمیکنن، که رای منزل نمیخوان، دعوا نمیکنن، فرش نمیدن، بس خوابشون نمیبره، این حرفا نداره. اما ما ها گرفتار این بلاها هستیم که همه این بلاها متوجه به ماست، و ما انبیا هم برای ما فرستاده شد. یعنی این 124 را پیغمبر که در اصول کافی دارد که 124 را پیغمبر خدا فرستاده است، برای ما فرستاده، نه برای جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و بقیه ملائکت الله، اونا دیگه انبیا براشون فرستاده نشده، برای جن و برای انس انبیا فرستاده شده. روی این زمینه که خدا که فرموده است و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کسی اشکال نکند برن که چرا ملائکت الله اس نبرده، با اینکه اونها چندین برابر زیادترن، عرض کنم که از جن و انس، که و انتعدو نعمت الله لا تحصوها، یکی از نعمتهای خدا ملائکت الله هم قابل شماره نیستن. این برای این است که اینا مکلفن، اینا از کلفت و مشقت براشون هست امتثال امر خدا، اما اونا عباداتشون رو که اون لایستدون و سجدون لایر که اون همیشه همینجوری هستن. خب فوجب علی کل من هو فی زمره العاقلین، پس واجب میشد عقلن، یعنی بر هر کسی که او در زمره خردمندان است، عاقل است، همین از عقل داره میشه باش حرف زد، چی واجبه؟ اجابت رب العالمین، اجابت کند این پروردگار عالمیان را. ولم ما کان ذالک متعذرن بدون معرفته، از اون طرف که میخوان عبادت کنن خدا را به مقتضای این آیه، بدون شناسایی نمیشه عبادت کرد. مثلا انسانی که میخواد یک کسی را تعریف بکنه، اول باید بشناسد که اون در چه حدودی است، در حد خودش از عهده تعریفش براید، والا اگه بنا باشد که نمیدوند اون در چه حدودیه، بهش بگن فلان کسی تعریف کن، یه چی بگم؟ اخوان بگم عالمه، قادره، شجاع، زاهده، چی بگم؟ باید حدود صفات اون موصوف را انسان بشناسد. پس خدا که فرموده است که و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، چون که عبادت توقف بر معرفت دارد، لذا مفسرین هم در تفاسیر می‌نویسن ای لیعرفون و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون را میگن ای لیعرفون، یعنی تا مرا بشناسن. برای این است که معرفت مقدمه عبادته، یعنی اگر کسی خدا را بشناسد، خاناخا کرنش میکند و تواضع میکند و تعظیم و تکریمش میکنه، مثل مخلوقات دنیویه. اون کسی را که انسان عظیم میداند او را تکریم میکنه، اون را که عظیمش نمیداند اعتنابش نمیکنه. این برای خاطر این که در اون حدی که میشناسدش به همون حد خاناخا عقلش حکم میکنه. بنابراین میفهمان چون این جوره کیه، پس با لما کان ذالک متعذرن، بله بدون معرفتی بالیقین، وجب علی کل عارف مکلف تنبیه الغافلین واجب است بر هر کسی که معرفت دارد و مکلف دارد تنبیه کند غافلین را و ارشاد ضالین به تقریر مقدمات، به این که تقریر بکند یه مقدماتی را و زوات افهام، مقدماتی که صاحبان فهمیدن باشند، مقدمات مشکله نباشد، و تبیین و یا و یتبین و زوات افهام و تبیین، یتبین درست نیست. فمن تلک المقدمات المقدمه الموسومه بالباب الهادی عشر، از جمله مقدمات مقدمه ایست که نام نهاده شده است به باب 11 من تصانیف شیخنا و امامنا الامام. شیخنا یعنی مع الواسطه، چون خودش بلا واسطه درک حضور علامه هلی را فاضل مقداد نفرموده است و لکن واسطه میخواد. شیخنا و امامنا الامام العالم الاعلم الافضل الاکمل، این صفات علامه را میگن که علامه هلی بی جهتشون نگفت ازا. قبل از بلوغش در سن 12 سالگی مردم این را علمش میدونستن، منتظر بودن که تکلیف برسه، شرط صحت تقلید تکلیفه، اول بلوغش مرجع بوده اینجوری و این نابغه بوده متعارف نی. پسرش فخرالمحققین 4 جلد ایزاح الفوائد فی حل اشکالات القواعد که اخیراً چاپ کردن، مقدمه شما نوشتیم و بنده مقدمین در مقدمش ثابت کردیم که فخرالمحققین ولد علامه در سن 10 سالگی جامع معقول و منقول بوده و فاضل هندی بهش میگن اصفهانی بوده، ولیکن چند سال مسافرت به هند کرده ملقب شده به فاضل هندی. فاضل هندی صاحب کشف اللسام، کاشف اللسام لقبشه، اسم کتابش هم کشف اللسامه که قبل صاحب جواهر بوده. ایشون در مقدمه، اونم شرح قواعده، این کشف اللسامه، ایشون در مقدمه کشف اللسان میگوید تعجب نکنید بر اینکه فخرالمحققین در سن 10 سالگی چنین بوده. من خودم، ایشون میگه میگه من خودم در سن 8 سالگی فلون کتاب و فلون کتاب و فلون کتاب را قرائت کردم بر استاد، بعد به 9 سالگی رسیدم فلون کتاب، تا 13 سالگی که رسیده دیگه همه را طی کرده، همون تاکید نرسیده. میگه من خودم اینجوری، تعجب میگه نکنید. و ما این عبارت هم از ایشون نوشتیم، شما جلد اول ایزاح الفوائد را بگیرید، احوالات فخرالمحققین را، مقدماتی که نوشته شده است، بالاخره نتیجهش این شده است که درس از کلمات خود پدرش به دست آوردیم، خود علامه که این را معرفی میکند در هر کتابی، ما به دست آوردیم که در سن 10 سالگی جامع معقول. اینا نابغن، اینا معمولی نیستن، تحصیل نیست. حالا چجوریه خداوند تعالی؟ لذا اول کسی که لقب به آیت الله علامه بوده. چرا؟ به جهتی که نشونی خدا بوده، چون آیت الله که میگن این آیت الله عنوانی نیست که روی پاکت برای من بنویسه آیت الله فلان، نه، یعنی انسان اون را که میدید خدا یادش میافتاد، آیت الله یعنی نشونی، نشون میدهد خدا را که انسان علامه را کسی ببیند میفهمد خدا را که بزنند که طبیعت این اقتضا را ندارد که در سن 12 سالگی انسان مرجع تقلید باشد و اون وقت ملقب به آیت الله ملک العلام شده، برای خاطر میگن این جهت است که این صفات را دارا بوده. لذا ایشون که میگه الاعلم الافضل الاکمل مبالغه نیست، چون در زمان ایشون نبوده بگه این داره تعریف میکنه که او را به مقامی برسوند. اینا علامه از دنیا رفته بوده و ایشون این کتاب را شرح کرده. میفهمان که شیخنا و امامنا الامام العالم الاعلم الافضل الاکمل سلطان ارباب تحقیق تسلط داشته است بر ارباب تحقیقی که تحقیقات معقولی و منقولی، استاد اول تنقیح و تدقیق، از کنم که استاد صاحبان تنقیح و تدقیق بوده، مقرر المباحث العقلیه، تقریر مباحث عقلیه را کرده، محذب الدلائل شرعیه، علامه کتابهایی که در فقه نوشته بهتاوره، انسان تعجب میکنه اینا کی نوشته، چجور نوشته. تذکره علامه را اگر الان به این کتابای فعلی که اینجوری کتابای کوچیک ها چاپ میکنن 30 جلد میشه، منتهای علامه 2 جلد الان چاپ کنن 15 جلد میشه، مختلف علامه را الان اینجوری چاپ بکنن 16-17 جلد میشه، وقت بقیه کتاب ها در معقول منقول که یکی از کتاباش عرض کنم که کتابش که راجع به ولایت علی ابن ابی طالب اسمش رو گذاشته الفین، 2000 دلیل آورده، 1000 تا برای اثبات خلافت علی، 1000 تا برای نفی خلافت اونها، اسمش رو گذاشته است الفین، یعنی 2000 تا در نجف اشرف چاپ شده و در ایران هم عرض کنم که ترجمه فارسی کردن یا چاپ شده، چاپ شده و اون وقت این الفین علامه هلی علیه الرحمه است که هم جنبه ولایتیش، هم جنبه معقولیش و هم جنبه منقولیش همش کامل بوده. لذا ایشون میگه سلطان ارباب تحقیق، استاد اول تنقیح و تدقیق، مقرر المباحث العقلیه، مهذب الدلائل الشرعیه، تهذیب کننده از ادله شرعیه را، یعنی هر کدوم حشف زوائد کنار گذاشته، آیت الله فی العالمین. وقت اینجا جاش هست که آدم بگه آیت الله فی العالمین، یعنی اصلا این نشونی پروردگار بوده، نشونی پروردگار بوده. آیت الله فی العالمین وارث علوم الانبیاء و المرسلین، وارث علوم انبیاء و المرسلین، جمال الملت و الدین، جمال الملت و الدین برای کسی میگویند که هم وجهه ملی دارد و هم وجهه مرجعیت دارد، مثل احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری قومی میگن ذر ریاستین بوده، هم نفوذ داشته در قوم و متنفذ الکلمه بوده و هم ملا بوده. اگه یه کسی یه حدیثی دروغی در قوم نگفت، تو اصلا جات قوم نی، در قوم نباید کسی حدیث دروغ بکنه، ما یاد بگیریم اینا را. و اون وقت احمد ابن محمد ابن خالد برقی، برگرود و قوم، مال اطراف قوم، اون یه حدیثی گفته بوده در قوم که احمد ابن محمد ابن عیسی عقیدهش بوده که حدیث درست نیست، این از قوم بیرون شد. یه شخص عالم محترم یا از قوم بیرون شد. بعدن که چیز کرد، رسیدگی کرده بود، دیده بود که نه، این اندازه ها نیست که باید از قوم بیرون شد. احمد ابن محمد ابن خالد برقی که از دنیا رفت، برای تدارک احترام او پا برهنه تشهید جنازه کرد. این احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری مثل فرض کنید که الان امام پا برهنه، این خیلی عظمت پیدا میکنه دیگه. احمد ابن محمد ابن عیسی زر ریاستین بوده، هم ریاست جنبه علمی و هم نفوذ اجتماعی داشته. اون وقت علامه از اینا بوده، علامه هلی در زمان ایشان این مملکت ایران مبدل شد از مذهب تسنن به مذهب تشیع، و حقی که علامه دارد الى زماننا و من زماننا الى زمان ظهور الحجه، احدی از علما این حق رو ندارن. چرا؟ به جهتی که اگر علامه این زحمات نکشیده بود، الان مملکت ایران معلوم نیست چیکاره بود، چی بود، چه جوری بود. و ایشون وقت یک مباحثه‌ای، برای اینا از کلام عیب ندارد، یک مباحثه‌ای که در جلد 13 یا 12 یا 13 برای روزت المتقین مجلسی اولم اینو نقل کرده مفصل، ایشون یه مسئله برای سلطان اون زمان که شاه خدا بنده میگفتن، اسمش یادم رفت، اسم معروفی داشت، زنش طلاق داده بود به صیغه واحده در مجلس واحد به 3 طلاق، گفته بود هی طالق سلاسن. سنی ها میگن این دیگه برای شوهر اولیش حرومه و این عرض کنم که بر شوهر دومی باید که برد محلل بخواد. اون وقت بعد پشیمون شده بود، بچه داشت، زن داشت، علما و مذاهب اربعه را جمع که همشون اتفاق کردن که این زن بر تو حرامه. یکی از ندیمه های اون سلطان شیعه بوده باطنن، گفته بود اینجا یه نفرم میگن هست که یه چیزهای بلده، بفرستید دنبال او، بلکه او مسئله را برای شما حل کنه. گفته بود کیه؟ گفته مثلا حسن ابن یوسف، علامه که نگفتن اسمش حسنه، حسن ابن یوسف ابن مطهر هلی علامه، با علمای حضار مجلس مشورت، گفت بابا ویلشون این دیوانه هست، اون دیوانه است، او را آدم تو مجلس نمیاره که، سابقه او را میدونستن که چجور ملایه، رایش را زدن، گفت همون دیوانه هم باشه، برید بیاردش ببینید چجور دیوانه است. رفتند و آوردن علامه را، آوردن نعلنش را گذاشت زیر پا چیزش، زیر بغلش، هر کس خود کفش هاش دم در می آورد، این کفش هاش را گذاشت زیر بغلش و آمد کوبی کوبی تا بغل سلطان نشست. همه قهقه گرفتن، خندیدن، گفتن نگفتیم این دیوانه، اولا کفش اینجا کفش کسی نمی‌دزده که، و ثانیا بغل سلطان، آخه این جای تو نیست که، اونجا خالی گذاشتن برای فاصله باشه که بغل سلطان اگه زینن جینه هلاکو خان بودن کی بوده. گفتن نگفتیم این دیوانه است، گفته بود از خودش بپرسید، همون سلطان ها، سلطان مالش که خداوند هدایتش کرد، گفت از خودش بپرسید. گفتن تو چرا نعلین گذاشتی زیر بغلت؟ گفت که از پیغمبر رسیده است، برای اینکه حنفی ها دزد، اینجا حنفی زیاده دزد. همه گرفتن خندیدن، گفتن عجب دیوانگی ثابت شد، در زمان پیغمبر حنفی بوده، ابو حنیفه زمان امام جعفر صادق بوده. گفته بود نه اشتباه کردم، شافعی ها مالکی، مالکی ها زمان امام صادق، مالکی ها هم داشتون بلند شد که بابا مالک ابن فلان در زمان جعفر ابن محمد بوده، شافعی ها هم که در زمان موسی ابن جعفر بوده، حنبلی ها هم که احمد ابن حنبله در زمان او بوده، هر چهار طایفه ها انتقالش داد از او بود. گفت حالا خوب شد این شنیدید همتون که به سلطان گفت، گفت شنید همشون تصدیق کردن که حنفی و ماها مالکی و حنبلی و شافعی و اینا هیچ کدوم نبوده. از اینا بپرسید اینا از کجا آوردید شما؟ اگر در زمان پیغمبر نبوده پس اینا از کجا آمده؟ همه حکمت یک نبوده، زمان حنفی نبوده شافعی نبوده. و اما اینی که آمدم عرض کنم که بالا نشستم، از خود پیغمبر در کتاب شما نوشته است که روایت نشده است کسی که وارد بر مجلس میشه هر کجا جا هست بنشینه. من آمدم هیچ جا نیست الا اینجا، آمدم اینجا نشستم. اینم که اشکال نداره. سلطان خیلی خوشش آمد، اون آدم فهمیده است، این از بسی که فهمیده است اینا میگن دیوانه، مسئله خودش هم مطرح کرد در مجلس و در حضور سلطان. هر چهار طایفه را محکوم کرد، برای اینکه خدا در قرآن گفته است الطلاق مرتان فامساکون به معروف او تصریحون به احسان. شما چگونه دوتا را یکی حساب میکنید و ستا را یکی حساب میکنید؟ خدا گفته دو طلاق، یک دفعه آدم بگید هیه طالقون سلاسن که این سه طلاق نمیشه، این یک طلاقه. و همه را باورون که بابا خدا که در قرآن گفته الطلاق مرتان، بعدن هم که فهمونده فان طلقها فلا تحل له حتی تنکه زوجن غیره، مربوط به طلاق سومه. و ثابت کرد پیش اینها که مذاهب چارگانه که فتوا میدن به حرمت مطلقه سلاسن باطل، این مذهب تشیع را اختیار کرد این سلطان. گفت رجوع کن ابن در، رجوع کن همون زن ترار است و ایچش کن. وقت از اون زمان به بعد علامه هلی مگه حالا ویل میکنه این، چون سلطان مقتدر بوده، همراه سلطان عرض کنم مسافرت ها کرده، مدرسه سیاره داشته، خوش نمیزنم دستا بگیم که خب حالا دیگه سلطان مقرب سلطان شده هر شب غذای مقوی براش درست میکنه، نه مسافرت میکردن، مدرسه سیاره تشکیل داده بود. یعنی چه؟ یعنی چند تا شطور، چند تا خیمه، چقدر کتاب، چند تا هم طلبه. این شطورها سوار میکردن میبردن طلبه ها و چادرها، بیرون هر شهری که میرسن اونجا چادر میزدن میشد مدرسه. طلبه ها را میفرستادن توی شهر که علی ابن ابی طالب را معرفی کنن. و مجلسی نوشته است که دستور دادن برای اینکه در بالای معزنه ها، علی هم ولی را یواشکی میگفتن شیعه ها، اما بالای معزنه ها کسی جرأت نمیکرد، دستور داد به اینکه در بالای معزنه ها علی هم ولی الله بگن. و هر مسجدی که میسازن سلطان بخشنامه صادر کرد به اصطلاح فعلی به تمام اون شهرها و شهرستانها، هر کس مسجد میسازد بالا سر اون مسجد اسامی چهار دماغ باید بنویسد، با اون کاشی بنویسد در چیز کنه. که مجلسی میگه در اصفهان یه همچه مسجدی هست که اسامی چهار دماغ در اون زمان نوشته شده، ایشون میگه که هنوز هست و چیز است اینا. و اون وقت این خدمت ها را کرد. و ما که شرح این ایزا الفواد رو میشتیم، پسرش هم همراهش بوده، فخر المحققین هم همون یه پسر داشت است، فخر المحققین هم همراه پدرش بوده. اون پسره نوشته است ما به استان مازندران که رسیدیم پدرم این مسئله را اینجوری تحقیق کرد، به آذربایجان. بابا از مازندران تا آذربایجان آدم با شطور را بره چند روز باید را بره؟ میاد به استان آذربایجان رفتیم، پدرم این مسئله اینجوری تحقیق، به قزوین هم اسمش آورده، اطراف قزوین هم اونجا چادر زدن، میگه اونجا رسیدیم. عرض کنم که پدرم این مسئله، همش هم مسئله تحقیق میکردن دا. هم تورات درس میخوندن، هم تحقیق میکردن، هم سلطان رو همراهشون میبردن، هم ترویج مذهب تشیع. مگه به این زودی میذاشتن علی ام ولی الله؟ علی را کسی بشناسد که علی دوست خدا. این علی ام ولی الله معناش این نیست که یعنی علی از همه موجودات بهتره، یعنی اونا علی را دشمن خدا میدونستن. بابا گفتن شما هم بگه علی هم ولی خداست، که علی هم دوست خداست، لازم نیست بگیم ولی کائنات است، ولی همه موجودات است، ولی همه ملائکه الله. این همون عامه مردم که علی را العیاذ بالله عدو الله میدونستن و جنگ با او و با تبعین او و تابعین او و پیروان او لازم میدونستند که هنوزم یه عده لازم میدونن، اینها را رواج دارن که بگن علی هم ولی الله، با ولی خدا نمیشه جنگید، با تبعه ولی خدا نمیشه جنگید. از اون زمان به بعد رسمیت مملکت ایران به تشیع که در زیر آسمون در تمام آسیایی که ممالک اسلامی همش در آسیاست دیگه، در تمام این ممالکی که در آسیا قرار گرفته یه مملکت هست که رسمیتش عرض کنن که تشیعه، حکومتش تشیعه و رسمیت از اون زمان به بعد شده. و اگرم یه سلطان جائری بیاد و ادعای حکومت بر مردم بکنن چنانچه می آمدن، اینا می بایست اظهار بکنن ولایت علی ابن ابی طالب را و خودشون را شیعه معرفی کنن. بعد از این آخری ها این پهلوی و پسر و پدر از بس سلوک کردن دیگه، از علی که گذشته بود با پیغمبرم طرف بودن، تاریخ اسلام را عوض کردن، مردم فهمیدن که اینا علاوه بر اینکه علی را قبول ندارن رسولشان قبول ندارن. والا اگه اینجوری نمی‌کردن مردم اینجوری نمی‌کردن، امام هم اجازه نمی‌داد. اینا برای اینکه طرفیت با رسول خدا که فوق علی ابن ابی طالب است پیدا کرده بودن، این این حوادثی که پیش آمد برای خاطر این جهت پیش آمد که مزاده با رسول بود، نه مزاده با خصوص علی و اولاد علی و فلان حرفا نبود. وقت بنابر این عرض کردم که اینی که ایشون میفهمان که جمال الملت و دین، برای خاطر این کلمه رو میخوان، حالا منم وردارم بنویسم جمال برای این دروغ دیگه، میخندن مردم، برای یک کسی باید بنویسن جمال الملت و دین، یعنی هم وجهه ملی دارد، نفوذ ملی دارد، هم وجهه دینی دارد که فتاواش حجته. تا اینجا امروز، و صلی الله علی خیر خلقه محمد.